استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. در این استودیوی پی یک جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. به ادامه افزایش ناامنی ها، مقامات افغان می گویند
اینا در بعضی از ولسوالی هایی که تحرکات تهاجمی با حمایت توریست های خارجی داشتن، با او ولسوالی های میان سرکوب شدن.
وضعیت همگیری ویروس کرونا در بین افغان های مهاجر در هند چگونه است؟
در مستان وضعیت خیلی خراب است. مردمی در افغان ها خیلی زیادید مزدر از شناخته ها را مشنفتیم مکتب شما از دادیم.
یک مقام فلسطینی می گوید احتمال دارد تا چند روز دیگر آتش بس بین اسرائیل و جنگجویان حماس نافذ شود. برنامه رهبران زن آماده نشر است.
روز متعلم مکتب بودم که را باز کردم به جانب نهادهای دموکراتیک زنان.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. وزرای خارجه روسیه و امریکا در مورد افغانستان صحبت کردند. کار ساختن کانال های فرعی برای اعمار بند بخش آباد فرا جریان دارد. در حادثه ترافیکی در پاکستان 14 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. تفصیل خبرها. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی خود در مورد افغانستان صحبت کرده. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، لاوروف روز گذشته پس از نشست با بلینکن گفت دو طرف توافق کردند تا تلاش های مشترکشان را برای حل بحران منطقه ادامه دهند. وزیر خارجه روسیه در این زمینه تلاش های گروه ترویکا را در مورد افغانستان تاثیرگذار خواند و گفت که با همتای آمریکاییش در این مورد هم گفتگو کرد که چگونه در حال حاضر می توانند با اقدامات مشترک تلاش هایشان را در مورد افغانستان بیشتر تاثیرگذار بسازند. روسیه، چین و ایالات متحده اعضای اصلی گروه ترویکا اند و به تازگی پاکستان هم به این گروه پیوسته است. مسکو در 10 مای ثور میزبان گروه ترویکا در مورد صلح افغانستان بود. مقامات ولایت لوگر در مورد کشته شدن یک سرباز پلیس در این ولایت خبر دادند. گلحیدر احمدی، سخنگوی قمندانی امنی لوگر، به رادیو آزادی گفت این واقعه امروز صبح زمان رخ داد که این سرباز پلیس برای گرفتن نان از نانوایی قراردادی بیرون رفته بود. احمدی میگوید که در این حادثه یک پلیس کشته، یک تن زخمی و موتر رنجر آنها ربوده شده است. همزمان با این، مسئولین امنیتی ولایت فاریاب خبر کشته شدن یک سالنوال سابق نظامی این ولایت را تایید کردند. مسعود ندیم، سخنگوی قمندانی امنی ولایت جوزجان، امروز به رادیو آزادی گفت که شیر مرزا افضلی در انفجار یک ماین مغناطیسی در مرکز جوزجان کشته شده. مسئولیت این انفجار را که در شهر شبرغان رخ داده تا حال کسی به عهده نگرفته است. اداره ملی تنظیم امور آب می گوید کار ساختن کانال های فرعی برای اعمار بند بخش آباد فرا جریان دارد. نظام الدین خپلواک، سخنگوی این اداره، به رادیو آزادی گفت کار احداث این کانال ها جریان دارد و 12 میلیون دلار آمریکایی هزینه بر می دارد و می افزاید که بعد از احداث این کانال ها کار روی بدنه بند آغاز می شود.
با مکمل شدن کار این کانال ها کار روی بدنه بند بخش آباد آغاز می شود. این بند به مصرف 600 میلیون دلار آمریکایی ساخته می شود که برای مدیریت آب و آبیاری زمین های زراعتی، تولید برق و مهیا ساختن فرصت های کاری بند بسیار مفیدی خواهد بود.
آقای خپلواک نگفت که ساختن کانال های فرعی چه زمانی تکمیل خواهد شد. مقامات افغان بعد از گشایش بند کمال خان در نیمروز گفتند که کار ساختن بندهای شورابک و شاهروس نیز به زودی تکمیل خواهد شد. اداره ملی تنظیم امور آب گفته که قرار است سال جاری کار ساختن 44 بند در افغانستان آغاز شود. روند امتحان کنکور سال 1400 در ولایت بدخشان آغاز شد. امروز پنجشنبه 3 سور پروسه ملی امتحان کنکور ولایت بدخشان با حضور مقامهای محلی و شماری از منصوبین ملکی و نظامی این ولایت آغاز گردید. در کنکور امسال بیش از 10800 داوطلب کنکور از سراسر بدخشان در این پروسه اشتراک خواهند کرد که از این میان بیش از 4700 تن آنان را طبقه اوناس و بیش از 6000 تن آنان را پسران تشکیل می‌دهند. قرار است امتحان کنکور در 5 حوزه از جمله بهارک، شغنان، خواهان، مایمی و مرکز این ولایت گرفته شود. ادامه اخبار آزادی آزادی. در نتیجه حادثه ترافیکی یک بس مسافربری در پاکستان امروز صبح 14 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. ندیم احمدی یک افسر پلیس پاکستان گفت که این بس از شهر کراچی به سوی پشاور در حرکت بود که در منطقه سکر تصادم کرد. به گفته احمدی بیش از 30 زخمی در شفاخانه این شهر تحت معالجه قرار دارند. به گفته پلیس حادثه به دلیل بی‌پروایی راننده که خودش هم در بین زخمی هاست رخ داده. به خاطر خرابی راه‌ها و عدم توجه رانندگان به مقررات ترافیکی، حوادث ترافیکی در پاکستان زیاد است. و یک مقام ارشد گروه حماس پیش بینی کرده که ممکن در چند روز آینده آتش بس میان اسرائیل و این گروه برقرار شود. این در حالی است که حملات بین دو طرف هنوز هم شدیداً ادامه دارد. موسی ابو مرزوق یک مقام گروه حماس به تلویزیون المیادین لبنان گفته که فکر میکند تلاش‌های دامدار در مورد آتش بس به نتیجه خواهد رسید. او گفته که انتظار دارد آتش بس تا یک یا دو روز دیگر بر اساس توافق متقابل برگزار شود. ساعت پس از این اظهارات طیاره‌های اسرائیلی بیش از 10 حمله هوایی را بر نواحی غزه انجام دادند و همچنان حدود 20 راکت از سوی فلسطینیان به سوی اسرائیل پرتاب شد. مقامات صحی میگویند از آغاز درگیری‌ها تا کنون بیش از 200 تن از فلسطینیان کشته شدند که زنان و کودکان در میان کشته شده‌ها شاملند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. پایان اخبار.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه جنگ و خشونت ها در افغانستان، خبرهای زد و نقیض در مورد سقوط ولسوالی دولتشاه در ولایت لغمان به نشر رسیده. طالبان می گویند که این ولسوالی را تصرف کردند، اما مقام های امنیتی افغان می گویند جنگ ادامه دارد و ولسوالی دولتشاه سقوط نکرده. در مدت 2 هفته این سومین ولسوالی است که خبر سقوط آن نشر می شود. طالبان می گویند که از اول ماه می به این سو 7 ولسوالی را تصرف کردند، اما مقام های امنیتی افغان این ادعا را رد کرده، گفتند که افراد این گروه تنها برای ساعات محدود برخی مناطق را تصرف کرده بودند و دوباره به عقب رانده شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گزارش های زد و نقیض درباره سقوط ولسوالی دولتشاه لغمان در شرق افغانستان. طالبان صبح امروز ادعا کردند که ولسوالی دولتشاه لغمان را تصرف کردند و برخی تجهیزات نیروهای امنیتی افغانستان را نیز به دست آوردند، اما مقام های امنیتی و برخی اعضای شورای ولایتی این ولایت این موضوع را رد میکنند. شفیع الله افغانی از خنگوی فرماندهی پلیس لغمان خبر سقوط ولسوالی را رد میکند و میگوید جنگ میان نیروهای امنیتی و افراد طالبان در منطقه ادامه دارد. از سوی دیگر اتقالله عبدالرحیم زی رئیس شورای ولایتی لغمان بر رادیو آزادی گفت ولسوالی دولتشاه سقوط نکرده، اما نیروهای امنیتی به گونه تاکتیکی ساختمان ولسوالی را ترک کردند. پس از اول ماه می، یعنی آغاز روند خروج نیروهای خارجی در افغانستان، جنگ در افغانستان نیز شدت یافته است. بر بنیاد معلومات وزارت دفاع افغانستان، طالبان جنگ در 17 ولایت را آغاز کردند، اما عملیات نیروهای امنیتی علیهشان نیز به شدت ادامه دارد. طالبان بر برخی از ولسوالی‌ها نیز حمله کردند. ذبیح الله مجاهد خنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت از اول ماه می به این سو 7 ولسوالی را در ولایت‌های بغلان، کندهار، هلمند، میدان وردک و لغمان تصرف کردند، اما وزارت داخلی افغانستان ادعا را رد می‌کند. طارق آریان خنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت طالبان پس از هر حمله با واکنش شدید نیروهای امنیتی افغانستان مواجه شدند و و نه تنها که دوباره عقب رانده شدند، بلکه تلفات سنگین نیز به آنها وارد شده است. آقای آرژن گفت
اینا در بعضی از ولسوالی‌هایی که تحرکات تهاجمی با حمایت توریست‌های خارجی داشتن به او ولسوالی‌ها هم یا سرکوب شدن، مثل ارغنداب، میوند و در ولایت هلمند همچنان که اینا سرکوب شدن و صدها هزاران نفر از یا به شمول طالبای توریست‌های بیرونی از بین برده شدن.
بر بنیاد معلومات نهادهای امنیتی، طالبان در دو هفته گذشته برای مدتی کنترل ولسوالی برکه بغلان را به دست آوردند، اما نیروهای امنیتی پس از مدت کوتاهی دوباره این ولسوالی را تصرف کردند. اما ولسوالی نرخ میدان وردک هنوز هم در تصرف این گروه قرار دارد. در همین حال لانگوار جورنال در گزارشی به نقل از برخی نهادهای امنیتی نوشته که طالبان از ماه فوریه به این سو مرکزهای پنج ولایت افغانستان را به گونه شدید تحت فشار قرار دادند. لشکرگاه هلمند، کندهار، روزگان، ترینکوت، پلخمری بغلان و کندز از جمله شهرهایی هستند که بر بنیاد این گزارش طالبان حملاتشان را بر آنها شدت بخشیدند. اما طالبان نتوانستند که از این میان کنترل یک شهر را نیز به دست آورند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه حملات هوایی و زمینی در 24 ساعت گذشته در ولایت‌های مختلف 176 طالب کشته و 112 طالب دیگر زخمی شدند. این وزارت در خبرنامه نوشته است که نیروهای امنیتی در همین مدت همچنین 48 ماین جاسازی شده از سوی طالبان را نیز خنثی کردند. اما طالبان تا به حال در این باره چیزی نگفتند. بله.
با سپاس از همکارم که در مورد ادامه جنگ با خشونت‌ها در افغانستان گزارش را ارائه کرد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نمی‌آید.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان گفته که چندین پروژه پاککاری کاریزها را در ولایت کابل به بهره برداری سپرده است. فریدون آژان سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این پروژه ها در ولسوالی خاک جبار کابل تکمیل شده و در ضمن یک ذخیره‌گاه آب زراعتی نیز ساخته شده است. در خبر آمده که از این پروژه ها زمین های زراعتی آبیاری می شوند و با پاککاری این کانال ها برای 500 تن زمینه کاری نیز فراهم شده است. همزمان با روز جهانی زنبور عسل، وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفته که تولید عسل در این کشور افزایش یافته است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در یک سال گذشته در این کشور 2490 هزار متریک تن عسل تولید شده است. این مقدار پارسال به 2100 هزار متریک تن می رسید. با گفته آقای رستمی، پکتیا، ننگرهار، خوست، هرات، لغمان، بدخشان، کندز و بامیان از جمله ولایت‌های هستند که بیشترین عسل در آنها تولید شده است. در خبر گفته شده که در حال حاضر 6757 فارم زنبور عسل در افغانستان فعالیت دارد. و افغانی در برابر ارز خارجی امروز در کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 77 افغانی 55 پول، یک یورو 92 افغانی 70 پول، یک پوند انگلیسی 105 افغانی 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی 55 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 35 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 495 افغانی.
این یک مقام ارشد فلسطینی پیش بینی کرده که آتش بس بین اسرائیل و جنگجویان گروه حماس تا چند روز دیگر برقرار خواهد شد. حملات بین نیروهای نظامی اسرائیل و شبه نظامیان گروه تندرو حماس در غزه ادامه دارد. در حملات هوایی و قوای توپچی اسرائیل بر نوار غزه و راکت پراگنی های گروه حماس که امروز وارد 11مین روز آن شد، 228 فلسطینی و 12 اسرائیلی کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
موسی ابو مرزوق یک مقام گروه حماس میگوید که او فکر میکند که تلاش های جاری برای برقراری آتش بس شاید با موفقیت انجامد. او این سخنان را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی لبنانی به نام المیادین بیان کرده است. ابو مرزوق گفته که انتظار دارد در یکی دو روز آینده به یک آتش بس دست یابند و این آتش بس بر بنیاد توافق دو جانبه استوار خواهد بود. اما ساعت پس از این تیاره های جنگی اسرائیل بیش از 10 حمله هوایی انجام دادند و فلسطینی ها صبح زود امروز پنجشنبه راکت های بیشتری را بر اسرائیل پرتاب کردند. مقام های صحیح می گویند که 4 نفر در نتیجه حملات هوایی زخمی شده و تا کنون از شمار تلفات و خسارات وارده به جانب اسرائیل گزارش نشده. در جنگ 11 روزه در غزه 228 فلسطینی و 12 اسرائیلی کشته شدند. راکت پراگنی و فیر توپخانه در مرز اسرائیل با لبنان هم آغاز شده است. در این حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که او می‌خواهد که تنش کاهش یابد. اما صدر اعظم نتانیاهو در پاسخ به سخنان رئیس جمهور بایدن گفت که آنها تصمیم دارند که حملات نظامیشان را تا زمان ادامه دهند که آرامش و امنیت به شهروندان اسرائیلی برگردد. این در حال است که ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چندین کشور شرق میانه میخواهند که جنگ در غزه از طریق دیپلماسی به پایان برسد. فرانسه میخواهد که در همکاری با شورای امنیت سازمان ملل متحد و رهبران کشورهای منطقه در غزه آتش بس برقرار شود. فرانسه در همکاری با مصر و اردن مسوده قطعنامه را برای رایگیری در شورای امنیت سازمان ملل متحد طرح ریزی کرده، اما این مسوده احتمالاً از سوی امریکا ویتو خواهد شد. از سوی دیگر 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم قرار است که امروز پنجشنبه نشست را در این باره برگزار کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
موج تازه همگیری ویروس کرونا در هند نگرانی های جدی را در مورد وضعیت پناهجویان افغان در آن کشور به وجود آورده. به اساس برخی گزارش ها حداقل 152 افغان پناهجو در هند در اثر ابتلا به کووید 19 جانهایشان را از دست دادند. لحظات قبل با سلیم یوسفزی، یک پناهجوی افغان مقیم هند، صحبت کرده، نخست از او در مورد وضعیت بیماری کووید 19 در بین افغانهای مقیم هند پرسیدم.
در هندوستان وضعیت خیلی خراب است، فعلاً هم خیلی وضعیت خراب است. مردمی به افغان ها خیلی زیاد بود، مزدتر از شناخته های را میشناختیم و خیلی شما از دست دادیم. دیگر وضعیت خیلی خراب بود و شفاخانه های هیچ کسی را نمیگیرد، اکسیژن زندگیش خیلی زیاد بود. دیگر وضعیت بسیار زیاد خراب است، مدام خراب است. دیگر افغان ها خیلی مردم افغان فوت کردند.
ولی ببخشید آقای سلیم، آیا افغان ها به واکسین کرونا در هند دسترسی دارند؟
برای واکسین کرونا خیر نیست. بار اول میخواستم تمام افغان ها که خود را واکسین کنند، هیچ نشدند و مردم نرفتند. دیگه ما مردم واکسین هم نمیکرد هندوستان. دیگه خیلی مشکلات هست. دیگه کارت میخواید و کارت ما اینجا اصلاف نداریم که بسانی توسط زیز ما را واکسین کنند. دیگه تا فیلی را در شکلی نداریم.
وضعیت محدودیت ها در هند چگونه است؟ آیا محدودیت های وضع شده به خاطر همگیری ویروس کرونا بالای زندگی و کار شما تاثیر داشته؟
محدودیت ها هست، ولی یه محدودیت ها هستن. دیگه اوقتت زیاد نیخو، بازم خوب است. اوقتت زیاد نیخو.
آیا شما با سفارت افغانستان در دهلی تماس دارین؟ سفارت افغانستان آیا در زمینه مساعدت و کمک به مهاجرینی که در هند زندگی میکنن اقدامات را روی دست گرفته یا نه؟
بله، امروز سفارت به تماس هستیم. سفارت کوشش زیاد میکنن به خاطر کمک کردن بر افغانستان در مردم مهاجرین دهه بستن که وقت کمک دیم و بر شما کمک میکنیم.
مصاحبه با سلیم یوسفزایی، یک پناهجوی افغان مقیم هند را از رادیو آزادی شنیدید.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
امروز 20 ماه می مصادف است با روز جهانی زنبورها، به شمول زنبور عسل و سایر حشراتی که در گرده افشانی نباتات نقش اساسی دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
گرد افشانی زنبورها روی گلهای یک مزرعه تا هر یک از این گلها را تبدیل به میوه برای استفاده بشریت کند. اینجا مزرعه زنبورداری در ولسوالی انجیل هرات است. غنچه گل کریمی مسئول این مزرعه 12 سال است زنبورداری می کند. او کارش را با 6,500 افغانی سرمایه و با خرید یک صندوق زنبور آغاز کرد. اما اکنون 65 صندوق زنبور دارد و سالانه 650 کیلو عسل تولید می کند. میگوید در مزرعه‌اش شرایط مساعد برای گردافشانی زنبورها و تولید عسل فراهم کرده است.
کار زنبورداری وقتی من شروع کردم، ما از 6,500 تا سرمایه که شروع کردم یک صندوق زنبور بود و تولیدات ما خیلی پایین بود، یعنی در حدود 7 کیلو 8 کیلو عسل بود. سال 1399 صندوقم شد 65 صندوق زنبور و تولید من شد 650 کیلو عسل که هیچ وقت باور من نمیشد که من همون خانم باشم که از قرض و از یک صندوق زنبور شروع به زنبورداری کردم و تا این حد بتونم پیش برم.
امروز 20 می برابر است با روز جهانی زنبور عسل، حشره‌ای که به تنهایی سهم 80% در چرخه غذایی جهان دارد. بر اساس یافته‌های سازمان ملل، حدود 90% از گونه‌های گیاهان وحشی به صورت کل یا تا حدی به گردافشانی حشرات به خصوص زنبور عسل بستگی دارند. همراه با بیش از 75% از محصولات غذایی جهان و 35% از زمین‌های کشاورزی جهان. با این حال این حشره مفید از تهدیدهای انسانی در امان نبوده است. کارشناسان زراعت افزایش شهرنشینی در شهرهای بزرگ، از بین رفتن کمربندهای سبز و استفاده بی‌روی از مواد شیمیایی حشره‌کش از سوی باغداران را دلایل عمده از بین رفتن حشرات مانند زنبور عسل می‌دانند. وکیل احمد عمرعلی، متخصص امور دامداری و کشاورزی:
کوشش بشه که بیان در سطح مناطقی که گردافشانی در اونجا کمتر اونجا انجام میشه و اونجا حاصلات کمتری داریم، چی از میوه‌جات و چی از غله‌جات، بیان از صندوق های زنبور عسل استفاده کنند. مثل مثال به صورت اوسط 2 تا 3 صندوق زنبور عسل در هر هکتار که 5 جریب بشه کفایت میکنه برای که بتونه محصولی که در همو در یک هکتار ما کش کردین بتونن همین جمعیت زنبور عسل در گردافشانی از اونا نقش داشته باشن.
با وجود آن هم وزارت زراعت و مالداری افغانستان از افزایش مزرعه های زنبور عسل و افزایش تولیدات عسل در سالهای اخیر خبر میدهد. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی میگوید در حال حاضر 6,757 مزرعه بزرگ و کوچک زنبورداری در سراسر کشور وجود دارند که طی یک سال گذشته خورشیدی 2,490 تن عسل در مرکز و ولایت کشور تولید شده است. به گفته آقای رستمی، بیشترین مزرعه های زنبورداری در ولایت های بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکندی، بامیان، لوگر، سرپل، فراه، میدانوردک، کاپیسا، تخار، بغلان و خوست قرار دارند.
در ولایت پکتیا حدود 900 متریک تن عسل و در ولایت ننگرهار هم بیش از 500 تن و در خوست هم بیشتر از 400 متریک تن عسل تولید شده. ولایت های هرات، لغمان، بدخشان، کندوز و بامیان هم در فهرست بزرگترین ولایت های تولید کننده عسل قرار دارد.
غنچه گل که سالهاست مشغول نگهداری از صندوق های زنبور عسل است، شرایط مساعد برای گردافشانی زنبور عسل را موجودیت آب فراوان، گیاهان بارور مانند شبدر و گیاهان متعدد دانه‌دار در باغ می‌داند. او می‌گوید گردافشان‌ها به طور قابل توجهی در حل مشکلات مربوط به عرضه جهانی غذا و از بین بردن گرسنگی در کشورهای در حال توسعه کمک می‌کنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
عبدالجلیل توانای 57 ساله یکی از مشهورترین خوشنویسان افغانستان برای آموزش نسل جوان خانه‌اش را به محل آموزش این هنر تبدیل کرده. او 45 سال عمرش را صرف فراگیری و آموزش هنر خوشنویسی کرده، قادر به نوشتن 45 نوخط با قلم نی است و اینک می خواهد این هنر را به دیگران آموزش دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ازل پرسر حسنت ز تجلی دم زد.
نوای قلم نی و نقش بستن شعر حافظ شیرازی بر روی ورق توسط دستان عبدالجلیل توانا گوشنواز و دیدنی است. توانا یک از نامدارترین خوشنویسان در افغانستان است. او انواع خطوط نستعلیق، عربی و کوفی را خطاطی می کند. کار دشوار که از توان بسیاری از خوشنویسان خارج است.
در حدود 45 سال میشه که ما به هنر خوشنویسی کار میکنیم و در تقریبا 45 خطوط مختلف اسلامی ما نوشته میکنیم. نظر به علاقه که داشتیم ما تونستیم این هنر به صلاح آموزش ببینیم و کار کنیم و بعد کمال عجیب رسانیم و تقدیم جامعه هنری کنیم و شاگردان زیادی هم در رسو تربیه کنیم و فکر عجیب که ما از این منفعت ببریم هم نبودیم.
حدود 8 سال پیش هنر خوشنویسی از دروس پوهنزه هنرهای زیبای پوانتون هرات به دلیل نبود دوره ماستری حذف شد و پس از آن عبدالجلیل توانا در خانهش کوشید علاقمندان به خوشنویسی را آموزش بدهد. او در این مدت دهها جوان را با این هنر آشنا کرده تا پس از او این میراث فرهنگی را زنده نگه دارند.
کم یا بیش 8 سال میشه که از برنزه هنر دیپارتمنت خوشنویسی حذف شد. ما کوشش کردیم که به صورت بخوانی خودت گلری ایجاد کنیم که مثلا همین هنر به درجه که زنده بمانه شاگردان آموزش بدیم و بارها هم درخواست ای کردیم که مثلا باید دولت پس دوباره همین ایجاد کنه انجمن دیپارتمنت خوشنویسی رو به برنزه هنرها.
خوشنویسی در کنار میناتوری و کاشی سازی جزء هنرهای اصیل مکتب هرات در دوره امپراتوری تیموریان قلمداد میشد و با گذشت 5 قرن همچنان هرات زادگاه پرورش خوشنویسان است. میر علی عطار هیروی، میر آقا حسینی، نجف سلمان و میر عبدالرحمن حسینی مشهورترین خوشنویسان هرات هستند. هرات یک از مراکز ابداع و رشد خط نستعلیق بوده است. اکنون بخش زیادی از عمر عبدالجلیل توانا صرف آموزش در بخش هنر خوشنویسی شده است.
آقای خیلی خوب، خواست خوبتیم شما که اصلاح کنیم. یک شکست هنگه مداخل عظیم نون داریم.
دایره کشیده.
میکشیده نون، مثلا نون حرکت میدیم.
خیرالله 23 ساله با دقت راهنمایی های استادش را گوش میکند. او رویای تبدیل شدن به یک از خوشنویسان چیره دست را در سر می پروراند.
تا نزدیک 3 سال میشه که ما شب سلام میدیم و خط شروع کردیم. فعلا خط نستعلیق و خط شکسته شب سلام تمرین کردیم. خط نستعلیق شکسته تقریبا به حالتی رسیده که من خودم تمرین مونم باز استاد مشکلای مرا میگیره. من عشق و علاقه ای که به همه خط و هنر دارم به خاطر این اومدم که اینجا یاد بگیرم و به دیگران یاد بدم.
عبدالجلیل توانا به ایالات متحده آمریکا، هند، ایران، ترکیه، امارات متحده عربی، قطر و پاکستان برای معرفی آثار خوشنویسی خود سفر کرده است. او از حکومت افغانستان تنها یک خواست دارد: تلاش برای ثبت هنر خوشنویسی در فهرست سازمان یونسکو تا حاصل تلاش خوشنویسان به مانند میناتورستای هرات نادیده گرفته نشود. این در حالی است که سال گذشته هنر میناتور بدون ذکر نام افغانستان به نام میراث فرهنگی ایران، ترکیه، آذربایجان و ازبکستان ثبت یونسکو شد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان میتوانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید. شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، مصاحبه ها و سایر ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم ببینید، بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی خود در مورد افغانستان صحبت کرده است. اداره ملی تنظیم امور آب میگوید کار ساختن کانال های فرعی برای اعمار بند بخش آباد فراج جریان دارد. مقامات ولایت روگر در مورد کشته شدن یک سرباز پلیس در این ولایت خبر دادند و همزمان با این مسئولین امنیتی ولایت فاریاب خبر کشته شدن یک سالنوال سابق نظامی این ولایت را تایید کردند. روند امتحان کنکور سال 1400 در ولایت بدخشان آغاز شد. در کنکور امسال بیش از 10800 داوطلب از سراسر بدخشان اشتراک خواهند کرد که از این میان بیش از 4700 تن آنان را طبقه اوناس و بیش از 6000 تن آنان را پسران تشکیل می‌دهند. در نتیجه حادثه ترافیکی یک بس مسافربری در پاکستان امروز صبح 14 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. یک افسر پلیس پاکستان گفت که این بس از شهر کراچی به سوی پشاور در حرکت بود که در منطقه سکر تصادم کرد و یک مقام ارشد گروه حماس پیش بینی کرده که ممکن در چند روز آینده آتش بس میان اسرائیل و این گروه برقرار شود.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به پروگرام رهبران زن که با هم می‌شنویم.
رهبران زن.
سلام، به برنامه رهبران زن از رادیو آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. توانمندی زنان و دختران، نقش خانواده ها و جامعه در توانمند شدنشان، چالش ها، نگرانی ها و فرصت ها، در این برنامه به همین مسائل می پردازیم. دو مهمان داریم: دکتر عالمه، معاون وزارت دولت در امور صلح افغانستان، و ذوالحجه حکیمی، فعال مدنی در ولایت سمنگان. مهمانای عزیز سلام، به برنامه خوش آمدین. خب دکتر صاحب عالمه، با شما آغاز بکنیم. شما افزون بر مسئولیت‌های رسمی و اداری که در دولت افغانستان دارین، در نهادهای جامعه مدنی و بخشای علمی و فرهنگی هم کار کردین. لطفاً پیش از همه در مورد کار و تحصیلتان برای ما کوتاه بگوین. همکارم میگه که تماس ما با دکتر عالمه قطع شد. خب تا لحظات دیگر کوشش میکنیم با خانم عالمه دوباره تماس تلفنی ما برقرار شود. خانم حکیمی، شما هستین در برنامه؟ صدای مرا میشنوین؟
بله میشنم، صدایتان هست.
شما را هم خوش آمدید میگم. خب با شما آغاز میکنیم. در مورد زندگی، کار و تحصیلتان ابتدا برای شنونده های ما بگوین، بعدش میپردازیم به مسائل اساسی دیگه.
انشالله. سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. قسمی که گفتین اسم ذوالحجه حکیمی است، تحصیلات من البته لسانس حقوق علوم سیاسی هستم، البته لسانس درشته هستم رشته ادبیات پشتو و همچنان رشته حقوق علوم سیاسی. مدت 6 سال میشه که در بخش حقوقی و خصوصا دفاع از حقوق خانم ها کار میکنم، البته وظایف رسمی من. بعد از وظایف رسمی فعال حقوق زن و همچنان فعال مدنی هستیم و دادخواهی میکنم شه داد مردم ولایت سمنگان از زنان ولایت سمنگان فرند میکنم صدایشان تا باشه که به حق حقوق دست داشتهشان که قانون و حقوق و دین مقدس اسلام بهشان داده بهشان به حقوقشان برسن انشاءالله.
بسیار زیاد تشکر از شما. خب تماس ما با دکتر صاحب عالمه هم برقرار شد. دکتر صاحب میشنوین صدای مرا؟
بله صدای شما را دارم. بله
بسیار خوش آمدین شما هم به برنامه. خب شما هم اگر لطف بکنین کوتاه در مورد کار و تحصیلتان برای مخاطبای ما بگوین و بعدش میپردازیم به سوالای اساسی دیگه.
بسیار خوب. نام من خانم است. من تحصیلات من تا سطح دکتراست. در رشته تاریخ و فلسفه دکترا دارم از کشور آلمان و مدت طولانی در افغانستان بخشای مختلف کار کردیم. مدت کاریم بیشتر از 22 سال میشه و فعلا به عنوان معین امور حقوق بشر و جامعه مدنی در وزارت دولت در امور صلح کار میکنم و یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان هستم.
بله بسیار زیاد تشکر. خب اگر بپردازیم به موضوع توانمند شدن زنان و دختران در افغانستان، از خود اگر شروع بکنین، چی وقت شما خود را یک زن توانمند احساس کردین در جامعه مرد سالار افغانستان؟
بسیار خوب. من زمانی که هنوز متعلم مکتب بودم در افغانستان، من متوجه بعضی نابرابری های اجتماعی در جامعه افغانستان شدم و بخصوص که ما متعلمین مکتب بودیم و گاگای مثلا سنفیه های ما بعد از یک مدت بعضی هایشان به مکتب نمامدن و بعد معلومات حاصل میکردیم که اینا متاسفانه که مجبور شدن از طرف خانواده هایشان که به اصطلاح ازدواج قبل از وقت داشته باشن و اینا محروم میشدن از آموزش و مکتب و مدرسه و این نابرابری باعث شد که من با بعضی زنان فعال جامعه افغانستان تماس حاصل بکنم و برای کار بکنم برای برابری و حقوق برابر شهروندی و هنوز متعلم مکتب بودم که البته را باز کردم به جانب نهادهای دموکراتیک زنان و وقتی من خود توانایی احساس کردم که ما به عنوان کسی که تا سنف 12 را مکتب اینجا خواندم و تا سن 18 سالگی رفتم به کشور آلمان برای تحصیلات عالی، البته ما با استفاده از یک بورس تحصیلی به آلمان رفتم و در جمع 60 نفر محصلی که ما در شهر لایپزیگ آلمان بودیم بیشتر از نصفش دخترای جوان بودن و ما اونجا بدون از اینکه به کمک خانواده نیاز داشته باشم متکی به خود شدم و حتی کارهای اجتماعی هم در اون زمان در شهر لایپزیگ به عهده گرفتم، مسئول بخش محصلین شهر شدم، نماینده البته محصلین افغانستان در کمیته بین المللی محصلین شدم و یاد گرفتم که باید متکی به خود بود و متکی به خود زندگی کرد و بعد انام که من تحصیلات من تمام شد آمدم افغانستان و کار کردم و متوجه شدم که امی توانمندی زنا وقتی از لحاظ اقتصادی تامین شوه اونا میتونن که در عرصه اجتماعی و سیاسی هم نقش بارزی را انجام بدن و من میگم همیشه شعارم است که استقلال البته اقتصادی باعث میشه که ما به حقوق سیاسی و مدنی و اجتماعی خود برسیم.
بله.
و ما در طول این سالها همیشه کار کردیم و هیچ گاه ما متکی به خانواده نبودیم، برعکس خانواده توجیه متکی به من بوده و به من هست و توانایی خودم من اونو وقتی احساس کردم که من از لحاظ اقتصادی مستقل شدم.
تشکر از شما. خب خانم حکیمی برمیگردیم به شما، شما خود را چقدر توانمند احساس میکنین؟
ما هم گفته های از اونا البته زمان ما خودم موفق احساس کردم و گفتم که موقعیت موفق هستم
در صورتی که اون محدودیت هایی که قبلا معین صاحب گفتن ما با مو محدودیت ها و با مو قسم یک فامیل بزرگ شدم. به یک فامیلی بودم که اصلا نمیخواستن که من برم مکتب بخونم، بچه ها میخوانن اما دخترها رو نمیمانن که بخونن. از اون وقتی که من از متعلم صنف اول تا 12 که از فامیل بودم و بسیار مشکلات و مبارزات ما خواستم که بتونستم که از 12 فارغ شوم و تا دو دانشگاه نمیمانن که برم درس بخونم. اون محدودیت ها و سنتی بودن اعضای خانواده خودم که دیدم و از اونجا پیش خود نیت کردم و گفتم که زمانی که من از 12 فارغ شوم من خودم استقلالیت خود به دست بیارم، باید تمام دختر خانمایی که در ولایت ما هستن، چون ولایت سمنگان کاملا یک ولایت سنتی هست، بتونم که حداقل به مو دخترها و هم جنس های خودم که هم سن خودم هستن توانایی دارن، باید برن تحصیل بکنن، در اجتماع باشن، در جامعه خدمت بکنن، با اون آدم ها باید مددخواهی بکنم. بعد از اینکه ازدواج کردم خوشبختانه با یک فامیل روشن فکرتر از فامیل خودم ازدواج کردم، یک کم آزادتر بودن نسبت به اونا مانند که من تحصیلات خود ادامه بدم و یگانه راهی که مرا ماند که من دادخواه باشم و از حق حقوق خانمای ولایت خود دادخواهی بکنم، صداشان بلند بکنم، همین محدودیت هایی بود که دستر زندگی خودم بود که خوشبختانه آل ما پیدا کردم راهی خود، حتی خیلی مردمم ازم راضی است و دادخواهی ما تا حدی بود که ما تونستم تقریبا 200 دونه صد دختر خانمای جوانی که میخواستن تحصیلات عالی داشته باشن به دانشگاه فامیلاشن اجازه نمیداد، دادخواهی کردم اونا رو در سطح تحصیلات عالی شامل ساختم و همونطور دختر خانمای را به ادارات دولتی و غیر دولتی که هستن در یک اداره میرفتم که هیچ دختر خانمی وجه وظیفه نداشت، تونستم دادخواهی کنم، صدای از اول بلند بکنم و اون دختر خانمایی که تحصیل کردن امروز آمدن در جامعه کار میکنن، امروز من خود خیلی موفق احساس میکنم. بازم در جامعه امروزی که ما و شما قرار داریم، در جامعه که همیشه زن سرکوب میشه، همیشه زن پس زده میشه، باز هم من من حیث یک زن فعال در ولایت خود خود اونقدر 100% موفق احساس نمیکنم، چون باز بله. هم خوشنود علیه خانم های ما میشه، خوشنود علیه دختران ما میشه، ازدواج های اجباری هست، بله ازدواج های زیر سن هست، هر نوع تبعیض جنسیتی که در ولایت سمنگان هست هنوز هم از بین نبرده. اما
تشکر خانم حکیمی. دکتر صاحب عالمه، شما نقش خانواده ها را در توانمند ساختن دختران و زنان چقدر مهم و مؤثر فکر میکنین و میشه از خانواده خود هم یک مثال بتین؟
بسیار خوب، من فکر میکنم که خانواده یک نقش بسیار مهم و حساسی را در توانمندسازی زنان و دختران خود بازی میکنن و قانون خانواده است که بر ما درس استادگی را یاد میده و ای که ما چطور در اجتماع حضور پیدا بکنیم. با وجودی که من از یک خانواده یعنی روشن فکر بودم و با وجود از او که مثلا در محیط که زندگی میکردیم عوامل متعدد باعث میشد که زنان باید درس بخونن، بیرون از کشور برن یا مثلا تا یک سنوف به اصطلاح اساسی تاستن که مثلا در 11 بخوانن و بعد ادامه نکن و این موضوعات بود در اطرافیان ما، در خانواده اقارب و دوستا و آشنای ما. اما خانواده خودم خوشبختانه که هیچ وقت مانی درس ما نشد. وقتی من دقیق از خانواده خود صحبت میکنم که من صنف 12 را تموم کردم و امتحان کنکور دادم و وقتی نتایج گرفتم که من به بورس کشور آلمان و آلمان شرق بود کامیاب شدیم، به خانه آمدم برای مادرم گفتم که من نام من بود در بورس آلمان یا هست در بورس آلمان. مادرم ممانعت نکرد، خواهر و برادرم ممانعت نکرد، پدرم فوت شده بود، من هنوز بسیار جوان بودم، یعنی هنوز سنف نوی مکتب بودم، اینا هیچ کدامش ممانعت نکردن که من برم. یعنی با وجودی که برای یک دختر جوانی که 18 ساله است، یک خانواده مثلا افغانستان است، ما کل ما تابع شرایط و محیط هستیم، هیچ کس مانی از این نشد که من نرم و برعکس تشویق کردن و من تانستم که رای خود پیدا بکنم. یعنی نقش خانواده
خانم حکیمی، شما بیشتر گفتین که خب خانواده شما جایی که شما درش به دنیا آمدین همکاری نکرد و مخالفت و موانع وجود داشت در برابر شما. پیام شما به خانواده هایی که در برابر دخترانشون موانع ایجاد میکنن و مثلا نمیگذارن که اینا درس میخوانن و تحصیل کنن چیست؟
پیام ما بر تمام مردم افغانستان، خصوصا مردم ولایت سمنگان که مردم سنتی هستن، امی بوده که قسمی که شما پسرتان که یک بچه از حمایت میکنه، حمایتی پولی، حمایتی تشویقی، البته که برن درس شان خوب بخونن، به تحصیلات شان ادامه بده، اما قسم باید طبقه اوناشون، یعنی دختر خانوماشون تشویق بکنن. چون گفته ما این صد که تا وقتی که حمایت فامیل، حمایت پدر و مادر، حمایت خانواده نباشه، هیچ وقت اولاد به یک جای نمیرسه. طبعا وقتی که حمایت نبود، اگر طبقه اوناس باشه یا دم خانم خانه شده میمانند، بی سواد میمانند و یا یکی تکالیف روانی دچار میشن. همیش پیام ما این بوده، صدا بلند کردیم که همه قسمی که شما پسرانتان حمایت میکنین، همه قسم دخترانتان هم حمایت بکنین. دخترها هم تنها هم میتوانند که به یک جای برسن و تحصیلات عالی داشته باشن و در حق حقوقشان به دست بیارن و خدمت به جامعه خود بکنن.
بله، بسیار جد تشکر از شما دکتر صاحب عالم. خب سوال مطرح میشه که چرا باید یک زن توانمند شود؟ چرا باید یک زن رهبر شود؟ چیست پاسخ شما به سوالای مثل ازی؟
ببینین، زنها مانند مردا شهروند هستن و به حساب اگر انسان از بود خلقت اینا در نظر بگیریم، ما برابر و متولد میشیم و حق برابر داریم در جامعه. وقتی که ما ببینیم از لحاظ فیزیکی، از لحاظ جسمانی اگر تفاوت‌های فیزیکی وجود داره که یک زن از لحاظ بیولوژیکی میتونه مادر شوه و طفل به دنیا بیاره و منظور من از این که او تفاوت‌های میتونه که یک آدم توانمند باشه که کارهای جسمانی بیشتر انجام بده، این مطرح بس نیست. از لحاظ فکر، از عقل، از لحاظ شعور هم هر دو برابر است و هر دو انسان هستند. ما تفاوت را نمی بینیم بین مرد و زن از لحاظ شعورشان، فکرشان و حافظهشان. و چرا ما باید جنس دوم باشیم؟ و همو گپ بسیار مهم سیمین دوباراست که میگه که انسان زن به دنیا نمیاد و اجتماعست که زن زن می سازه.
شنونده رادیو آزادی هستید.
حالی که مثلا ما نیروهای خارجی برن، خیلی نگرانی خیلی شدید و خیلی بزرگیه. این باعث ترس هراس بین خانم‌ها شده که نمیتونن مثل قدیم بیان ورزش کنن. همون عده کمی که نوپا بودن، تازه رشد کرده بودن، مثلا به یک جایی برن یک ورزش کنن، همون هم ناامید شدن.
برای هیچ کس پذیرفتنی نیه، نه تنها برای یک ورزشکار خانم، بلکه به عنوان تمام خانم‌هایی که کار میکنن در محیط بیرون یا فعالیت‌های اجتماعی دارن، این قابل قبول نیه که بعد از این همه مدت و دستاوردهایی که داشتن روی رفتن نیروهای خارجی کار از اینا یا متوقف بشه یا اینکه به هر حال حالت کند به خود بگیره.
بله، صدای دو ورزشکار شنیدین در مورد آینده و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان. دکتر صاحب عالم، شما قسمی که میفهمین تعدادی از دخترها و زنها مثل همین دو ورزشکار در مورد آینده دست آورده هایشان نگران هستن، شما هم نگرانی مشابه دارین؟ آیا نگران هستین که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دست آوردهای دختران و زنان این کشور به نحو به مخاطره خواهد افتاد؟
ما فقط برای این خواهرای ما و هموطنای ما من میتونم که معامله سر حقوق اساسی مردم، دستاوردهای مردم صورت نمیگیره، به خصوص دستاوردهای زنای افغانستان. و در آمدن قوای امریکایی یا قوای خارجی به این معنی نیست که خدای نخواسته حکومت سقوط میکنه و دوباره هرج و مرج به وجود میاد. متاسفانه که بس در آمدن قوای خارجی را رسانه ها که انتقاد شدید مرویش است بیشتر دامن میزنند. ببینید، از مدت دو سال به این طرف نیروهای خارجی در امنیت کشور نقش نداشتند و بیشتر نیروهای خود افغانستان امنیت مردم جان و مالشان را تامین میکردند و تامین میکنند و به خصوص دو سال اخیر اینا بیشتر
مسائل آموزشی رو پیش می‌بردن بر قوای بسیار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان. و در 2014 هم همین موضوعات مطرح می‌شد که حکومت سکوت میکنه و عرج و مرج میایه و یک بار دیگه افغانستان به جنگای داخلی میره. ما باید به نیروی خود اتکا بکنیم.
بله.
و اردوی ملی ما، نیروهای امنیتی ما شب روز از تمامیت ارضی کشور دفاع میکنن، از جان و مال ما دفاع میکنن.
بله.
ما آرامش داشته باشیم. ما مشخصا میگیم که در میز مذاکره روی دستاوردها و همچنان حقوق شهروندی معامله صورت نمیگیره. اینو مطمئن باشون.
بله.
ما همیان
که
مسائل کار میکنیم، چون ما از وزارت دولت دائمی رسول باعث معاونش کار میکنم. ما با تیم مذاکره کننده جانب افغانستان در تماس هستیم. چارزن قوی دیسین هست. ما پلتفرمای را به وجود آوردیم که تو از حقوق شهروندی دفاع بکنیم و ای را در میز مذاکره بکشونیم و همچنان اطمینان میکنیم برای هموطنان خود که برآمدن قوا به معنای سقوط حکومت نیست.
بله. بگذارین که در همین مورد از خانم حکیمی هم بشنویم چون فرصت ما کم شده میره. خانم حکیمی، خب شما اطمینان دکتر صاحب عالمه را شنیدین. اون طرف رئیس جمهور غنی در گفتگوش با روزنامه شپیگل هم اطمینان داده که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، زنا و دخترای کشور از حقوق اساسیشان به بهره نخواهند شد. ای اطمینان ها چقدر برای شما پذیرفتنی است؟ چقدر شما بهش باور دارین؟ واقعا چنین خواهد شد؟
نظر به وضعیت هایی که ما فعلا قرار داریم، شرایط امروزی خصوصا دمیشه روزی که ما قرار داریم در بخش مذاکرات صلح، ما سخنانی دکتر صاحب شنیدیم و همچنان از رئیس جمهور همده که ما امیدوار میشیم، چرا که ما امو چند تا زندانی که قبلا رها شد ما تمام عواقب و نتایج شدیدیم و ما خاطر امیدواری ما کمتر است. اما باز هم ما ترس، به گفته دو نفر خانم ورزشکار بود که من هم ورزشکار هستم در ولایت میتونم، ترس وجود دارد در ما، اما این ترس از دل ما او طرف نشده. باز هم امیدوار میباشیم، امیدوار میباشیم که به امیدی امید.
از چی ترس دارین دقیقا شما؟
ترس ما بیشتر از امو دستاوردهای ماست و امو حق و حقوقی ما فعلا بعد از حکومتی کرده به دستاوردیم، بعد از حکومت سقوط طالبا و از دوری بعد از دوری سیاه واقع دستاوردهایی که ما داشتیم و دیگه ای که پیشرفت هایی که خانما وجود داشت، بعد پیشرفت هایی که ما کردیم، ترس ما امی است که ما به دوره سیاهی قبل در دوره طالبا بر نگردیم. باز هم دختر خانمایی که تحصیل کردن و تحصیل میکنن و فعلا در جامعه هستن، پس اونم در موشین خانه خود، در گوشه خانه خود نمانن، اما حق حقوق خود به دست آورن، حق حقوقشون سلب نشه.
دکتر صاحب عالمه، خب تنها ترس از خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان نیست، ناامنی های کنونی هم یک مانع و چالش عمده در برابر زنان هست، مشخصا زنان رهبر و توانمند. این چقدر تانسته بالای فعالیت های شما اثر گذار باشه؟
ببینیم ما اگر یک کلمه خلاصه بکنم که در افغانستان به قول بسیاری ها که میگن زن بودن کار ساده نیست، طبعا چنین هست، اما ما زنایی داریم که برای پیشرفت، برای ترقی و رو به جلو مبارزه میکنن، برای رفتن به پیش. و ما امید آخرین چیزی است که به انسان میتونه دست بده. به اون لحاظ ما مبارزه میکنیم و مبارزه ما ادامه داره. اطمینان دادن به مردم، طرح خواسته ها در میز مذاکره به حساب محکم ایستادن به خاطر این حقوق، مسئله از این که دفاع کردن از ارزش های به حساب انسانی و بشری و اولی زنا، همش نمی هست مبارزه است. مبارزه فقط به معنای از این نیست که سلاح بگیم بریم به میدان جنگ. مبارزه با کار، با نوشتن، مبارزه با صحبت کردن، مبارزه با در کنار مردم بودن، مبارزه گپ مردم شنیدن، مبارزه حق خود خواستن، اینی کلش مبارزه است. و ما باز هم میگم که ما ایجگاهی به دوران
چه طالب بر نخود گشتیم و همکارای ما و هموطنای ما زنای افغانستان باید امیدوار باشن. امروز زن افغانستان صدا داره، اونا به هیچ وجه حاضر نیستن که به قیمت آزادی های خود بگذرن و به مذاکره تن بتن که در قبال از او آرامش قبرستان حکم فرما شوه، به هیچ عنوانه. و ما هنوز هستیم، ما هنوز نفس میکشیم، ما هنوز مبارزه میکنیم. ما به وزارت دولت در امور اصول همیان چندین پلتفرم ایجاد کردیم که از طریق این پلتفرم ها صدای مردم به میز مذاکره میرسونیم.
بله. یعنی
خود همی زنا صدا میکشن.
تشکر.
ما در چهار ولایت افغانستان همی صدای واید زنا به سیاست گذاری های صلح ایجاد کردیم. کمیته ملی قربانیان جنگ ایجاد شده که صدا دارن. از حزب سیاسی هر از چند حزب کلان صدا دارن. امروز متشکل با هم یک جای شدن. مسئله جامعه مدنی افغانستان یک جامعه مدنی پویاست و امور رقمی که رئیس جمهور گفتن که زنا خودشان صدا دارن و اینا به عقد برنامه گردان و همین رقم هست.
بله.
و ما خود ما از یک دفاع میکنیم.
خانم حکیمی، شما چقدر موافق هستین با دکتر صاحب عالمه اینا از ادامه مبارزه با وصف نگرانی ها، چالش ها و موانع سخن می زنن، اما شما برای پیشبرد موفقانه مبارزه چقدر به حمایت دولت افغانستان نیاز دارین؟ چقدر دولت تانسته از شما در این راستا حمایت بکنه تا حاله؟
بله، ما هم موافق هستیم با سخنان دکتر صاحب. وقت سخنان از ما را امیدوارتر می سازه. ما هیچگاهی امیدواری خود را از دست ندادیم و مبارزه خود را هم ما توقف ندادیم. انشاءالله تا حد توان، تا حد که حتی که هست ما مبارزه خود را میکنیم. اما نظر به یعنی حالاتی که فعلا ما شما قرار داریم، ترس پیشتر که گفتم ترس وجود داره. ترس از این که یک بحث مبارزات ما نیست. ما تا وقتی که هستیم مبارزه میکنیم، اما بحث سیاسی، بحث خصوصا جلساتی که فعلا در یه آخر گرفته میشه، بس ترس ما از او است. باز هم از حکومت امیدواری ما نسبت به سالین حقوق زن خصوصا دکتر سردیاق کمتر است. مثلا دولت بیشتر با خانم همکار بوده، درست است که همکار بودن، حمایت کردن. وقت تا وقتی که حمایت حکومت نبوده ما هم نمیتونستیم به جای برسیم. درست است دفاع کردیم، صدا بلند کردیم، مبارزه کردیم، همو حمایت حکومت 100% با ما روی خیلی عمده را داره. اما در اواخر وقتی که خواست های طرف مقابل بیشتر پذیرفته میشه، در این صورت ما بیشتر صدمه دیده میریم.
منظور شما از خواست های طرف مقابل یعنی چی؟ میشه مشخص تر بگویم؟
چند قبل اونا نمیخواستن، مثلا گروه های مخالف چند قبل نمیخواستن که از طبقه خانوما باید جلسه با اونا باشن که خوشبخت کنه از نمانده خانوما رفتن. و بعدش بعض حرف هایی که وجود داشتن، مثلا صلاحیت های خانوما را کمتر میساختن، یک بحث دیگه شی که بیشتر اونا از اونو استفاده میکنن، از دین مقدس اسلام که حق و حقوق برای خانوما بیشتر از دین مقدس اسلام دادم، اما اونا قسم دیگری استفاده میکنن از دین مقدس اسلام که گویا خانوما حق ندارن که در جامعه بیان کار بکنن. بیشتر همی بود که یک خانم نمیتونه رئیس جمهور شوه، یک خانم نمیتونه ای شوه، یک خانم نمیتونه او شوه. مثلا این بحث هم وجود داشت. و همچنان دیگه از بحث حق و حقوق خانم ها میگذاریم، بحث جنگ ما میگیم. مثلا زمانی که جنگ زندانی از او آزاد شد، حملات تهاجمی طالبان بیشتر شد، کشتارشون بیشتر شد، مکاتب بیشتر هدف قرار گرفت، مدارس بیشتر هدف قرار گرفت. بعد حالا نیم در بحث این دورش که مثلا گروه های خارجی باید خارج شوند از افغانستان، در این بحث هم ما انده که ترس وجود داره که زمانی که اگر حکومت خواسته از یا قبول شده بوده، ما ترس به این داریم که مثل قبل نشه. همون چند تا زندانی که آزاد شد، حملات تا هجوم بیشتر شد، باز هم امو گذشته تکرار نشه.
تشکر از شما دکتر صاحب عالمه. در فرصت کمی که باقی است، میخواین در مورد صحبت های خانم حکیمی تبصره بکنین؟ کوتاه لطفاً.
بسیار خوب. اول که واقعا من موقع پیدا نکردم که برای خانم حکیمی سلام و برای خانم خوشحال هستم که همراه شما هم کلام هستم. بسیار خوشحال هستم که زنان و دخترهای جوان توانای ما امروز داریم که صدای ما را ادامه میدن. در مورد نگرانی ها، تو وقتی که مردم افغانستان تصمیم نگرفتن برای آینده و خودشان نگفتن این چیزی را نپذیرفتن، قبل از وقت است که ما بگوییم که طالبان هم چیزی که خواستن عملی کرده میتونن و عملی میشه. به هیچ عنوان، به خاطر از دیگه که آخرین تصمیم مردم افغانستان میگیرند و شاید یک روی جرگی دایر شود و بعد مردم افغانستان بگوید که چی را میپذیرند چی را نمیپذیرند. مذاکرات باید ادامه پیدا بکنه و رای غیر از مذاکرات وجود نداره، برای که هیچ کس پیروز نمیشه از طریق نظامی به خصوص طالبا، و بهترین فرصت برای طالبا تا در دوباره مذاکرات آغاز بکنند و از طریق مذاکرات به یک رای حل سیاسی برسند و مردم افغانستان هم در این مسائل نقصی دارن و این کننده مردم افغانستان هستند. این چیزی با طالب پذیرفته نشده و قبول نشده، مذاکرات اساسی آغاز نشده. بناهن تکلیف دخترهای جوان ما جای بدانه بسند باید تکلیف داشته باشند به خاطر آینده خود، اما قبل از وقت است به خاطر از این تصمیم نهایی گرفته نشده و ما ها هستیم که تصمیم نهایی را میگیریم.
تشکر از شما دکتر عالمه، معاون وزارت دولت در امور صلح افغانستان و ذوالحجه حکیمی، فعال مدنی در ولایت سمنگان.